سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زندگی دنیا با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على السنتهم يهتونه ما درت معائشهم فاذا محسوا بالبلاء قل الديانون. اگر ابي عبد الله الحسين عليه السلام را کشتی نجات، سفینه نجات امت و عامل هدایت و چراغ راهنمای سعادت میشناسیم و با ادله محکم و فراوان قرآنی و روایی و دلائل عقلی و تحقیق تاریخی به این یقین رسیده ایم که ابی عبدالله علیه السلام نور الهی در ارزن راه کمال و سعادت حقیقی فرد و اجتماع را او می نمایاند و روشنگر مسیر کمال است. اون حضرت در حساس ترین دوران حیاتش، یعنی در لحظه ورود به کربلا، این حدیث را مطرح کردند که چند روز مورد بحث قرار داده ایم که انسان در دنیا نسبت به دین و دنیا چگونه می نگرد و این نگرش هر فردی در دنیا نسبت به دین و دنیا شیوه زندگی و نحوه حرکت و تلاش او را معین می سازد. دنیا را منهای آخرت و منهای مرحله بالاتر از این حیات دنیوی از دید قرآن فرصت تحلیل عقلی دیگر دست نداد که اگر اون کار رو هم بکنیم بدون تردید دنیای منهای آخرت، دنیای در حد تنها حیات دنیوی، بازیچه‌ای بیش نیست و به جرأت میتوان این ادعا را کرد که اگر خدای جهان بالاتر از دنیا را برای ما انسان‌ها قرار نمیداد و بنا میشد حیات ما فقط منحصر در حد حیات دنیوی شود، نعوذ بالله خدا ظالم ترین ظالم ها میشد. نعوذ بالله، نه این که خدا ظالم است، اگر بنا بود خداوند فقط این حیات دنیوی را قرار میداد و عالم برتری قرار نمیداد، این با عدل خدا و با صفات کمالیه حضرت حق تطبیق نمی کند، از قرآن و همچنین فرمایشات امیر المؤمنین در نهج البلاغه استفاده کنم. در قرآن: افحسبتم انما خلقناكم عبسا و انكم الینا لا ترجعون، آیا گمان کردید پنداشتید که شما را عبس آفریده ایم و به سوی ما بر نمی گردید؟ یعنی اگر بخواهیم مفهوم این آیه را دقت کنیم، برگشت به سوی خدا نباشد، مراجعه به عالم دیگر انا لله و انا الیه راجعون مطرح نباشد، عبس است. کار عبس از عادل سر نمی زند. یعنی اگر من خدا برای شما نظامی قرار نمی دادم که از جهان به مرحله بالاتر برسید، این نمی بود، من کار عبس کرده بودم. در فرمان مالک اشتر که وجود مقدس مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام به این رجل الهی برجسته جناب مالک اشتر روحی له الفدا وقتی مسئله فرمان رو مشخص می کند، فرازی از فرمان مالک اشتر این است: یا مالک، ولا یکونن المحسن والمسی اندک بمنزلت سوا لان فی ذالک تزهیدا لأهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لأهل الاساعة علی الاساعة. مالک، مبادا در اون منطقه حکومتی که تو به عنوان استاندار و نماینده حکومت من عهده‌دار سرپرستی مردم می شوید، محسن نیکوکار و مسی خطاکار در نزد تو یکسان باشد. فرق بگذار، عدالت را اجرا کن، نیکوکاران پاداش نیکوییشون را ببینن، خطاکاران به جزای خطای خود برسن. چرا؟ با لام تعلیل، لأن، برای این که اگر این حساب و کتاب برقرار نباشد، هر کس به حق خود نرسد، در محدوده حکومت تو یک بی‌نظمی و بی‌حسابی حاکم می شود که نیکوکار نسبت به ادامه نیکوکاری دل سرد می گردد و خطاکار به ادامه خطاکاری خود جسور. پس اگر به فرموده امیرالمؤمنین در محدوده قدرت یک استاندار، یا استنباط کنیم از فرمان حضرت در محدوده قدرت یک مدیر مدرسه، یا محدوده نظارت یک مدیر خانواده، عدالت برقرار نشود، هر کس به حق خود اونچنان که باید نرسد، اون هرج و مرج و بی‌حسابی است. و قطعاً اگر شما یک مدرسه ای رو در نظر بگیرید که مدیریت مدیر این مدرسه بر فرض به گونه ای باشد که شاگرد درس خوان زحمت کشیده با شاگرد تنبلی که فقط میخورد و میخوابد و معلمین با این تفاوت حساب و کتابی نباشد، نه تنها قدردانی از این دسته نشود، بلکه به عکس به درس خوانان بها ندهند، به اونهایی که تنبلی میکنن ارج بنهند. نمیگویید سیستم این مدرسه غلط است، نمیگویید مدیریت این فضای آموزشی آلوده است. این مثال رو در سطح جهان بیاورید. اگر دنیا باشد و دنیا قیامتی نباشد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، قیامتی نباشد که مو را از ماست میکشند و همه چیز را به حساب دقیقش رسیدگی میکنند، در حد این دنیا آیا در طول تاریخ شده است و اصلا امکان شدنش با توجه به شرایط این دنیا هست که عدل به صورت کامل خودش تحقق بیابد؟ خیر. پس اگر فقط دنیا باشد و مرحله ای بعد از دنیا نباشد، این که از اون مدرسه ای که مثال زدم مسخره تر می گردد، در دنیایی که امام حسین را به عنوان خارجی می کشند و یزید را به عنوان امیرالمؤمنین به رخ مردم می کشند و بعد از 14 قرن همکنون در عربستان سعودی کتاب چاپ می شود، امیرالمؤمنین مظلوم یزید ابن معاویه، در دنیایی که غزالی ملای درس خونده رئیس نظامیه بغداد می گوید چرا به یزید لعنت می کنی؟ یک اشتباهی کرد و توبه نمود، شاید خدا توبه او را پذیرفته باشد. در دنیایی که مالک اشتر رو اونگونه خون به دل می کنن، میثم تمار رو به دار می کشن، ابن زیادها بر تخت قدرت تکیه می زنن و در طول تاریخ انبیا را چه به سرش می آورن، صلحا را چگونه بلا بر سرشون و هاکذا، همین دنیا باشد، خدا هم هست، قیامتی هم نیست، آیا این گونه خدا زیر سوال نمی رود؟ نعوذ بالله. خود می گوید افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. خیال کردی اونقدر دقیق است که حساب همه چیز را می کشن. معروف است این قضیه، ولو فرصت زیغه خیلی بحث داریم از آیات و روایات و استدلال اون بحث، اما خوشم میاد به مناسبت این قضیه رو اینجا تعریف کنم که در بین علمای نجف معروف بوده است. دو طلبه با هم دیگه قرارداد بستن، هر که زودتر از دنیا رفت به خواب دیگری بیاید و گوشه ای از وقایع عالم بعد از مرگ را برای او بیان دارد. پس از مدتها درس و بحث و طی مراحل در سنین پیری، یکی از این دو از دنیا رفت، یک هفته از فوتش گذشت. این رفیق آمد سر قبرش فاتحه‌ای بخواند و خطاب به قبر گفت رفیقم بنا بود به خواب من بیای، قراردادی داشتیم، خبری به من ندادی، در همین حال میگه حالت شبه خوابی به من دست داد، خلسه‌ای بود، مکاشفه‌ای بود، نمیدانم، یک بار دیدم قبر شکافته شد، من وارد قبر شدم، کسی رو در قبر ندیدم، پایین پای قبر دریچه باز بود، از دریچه وارد شدم، باغ بسیار بزرگ و زیبایی دیدم، مدت طولانی در این باغ قدم زدم، وسط باغ ساختمان بسیار مجللی دیدم، وارد این ساختمان تالارهای متعدد، اتاقهای کذایی، وارد یک تالار دیدم این رفیق من که از دنیا رفته بر مسندی بالای تالار نشسته، گرد تا گرد تالار علما بزرگان نشستند، مشغول بحث و مناظره اند. اون چنان جلسه منا گرفت شیفته و مجذوب این جمع رفیقم اشاره کرد، منو بغل دست خود نشوند. لحظه ای نگذشت دیدم جمعیت تمام لرزان، رنگ از چهره پریده، نگاه به در ورودی انداختن. خود رفیقم رنگ زرد شد و یک حالت متمایله به حرکت ملایمه به سمت زمین پیدا کرد. جمعیت همه فرار کردند. این هم از هوش رفت و افتاد زمین. من نگاه کردم مار قول پیکری از در وارد می شد. به خاطر ورود اون مار همه پراکنده شدند. این فرد هم بیهوش به زمین افتاد. او وارد شد، زبان این از دهان خارج شد، مدتی زبان این را مکید، مار برگشت، مدتی طول کشید، این آقا به حال طبیعی آمد، جمعیت برگشتند. من به شدت وحشت زده بودم. گفتم رفیق این چه وضعی است؟ گفت فلانی، دست من از دنیا دیگه کوتاست. خدا منو دوست داشت تو رو فرستاد در عالم مکاشفه متوجه شوی، یک کمک به من بکن. من همه کارهایم خوب بود، مشکلی ندارم، یک شهادت دروغ دادم در تقسیم ارث ورثه فلانی، آدرس به من داد تو اون عالم مکاشفه، در تقسیم ارث ورثه فلانی یک شهادت دروغ دادم، این عالم برزخشه، تجسم برزخی، روزی چند نوبت این مار مأمور است زبان مرا بمکد و تمام این لذت و انس این مجلس علمی از ترس ورود او برای من شیرینی ندارد. تو اگر می توانی از اون ورثه برای من رضایت بگیر. یه وقت چشم وا کردم دیدم کنار قبر نشستم. یاللعجب این چه خوابی بود، این چه مکاشفه ای بود. آدرسی رو که به من گفت تو ذهنم موند، رفتم سراغ اون آدرس، در زدم، یک آقایی در رو وا کرد. گفتم شما فلانی رو می شناختید؟ گفت بلی، خدا لعنتش کند، یک شهادت دروغ داد، حق مرا ضایع کرد. دیدم نشانی درست. گفتم با شما کار دارم. انقدر خواهش و التماس کردم، وساطت کردم تا رضایت گرفتم. هفته بعد دوست دیگری که از این ماجرا خبر نداشت به من گفت فلانی، برای فلانی که دو سه هفته قبل از دنیا رفته تو چه خدمتی کرده ای؟ گفتم چطور؟ گفت دیشب به خواب من آمد، گفت برو به فلانی بگو خیلی متشکرم که مرا راحت کردی. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. حساب دار عالم دنیاست، زدن بردن خوردن گرفتن رفتن، خیر، اون چنان جهان حساب و کتاب دقیقی دارد بر مبنای عالم بالاتر که دین آمده است تا در دنیا چگونه با دنیا بودن را به ما بیاموزد. این جمله رو عنایت بفرمایید. دین آمده است تا در دنیا چگونه با دنیا بودن را به ما بشناساند، که چگونه باش که ضرر نکنی، چگونه عمل کن که شما دچار خسران نشی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما مشکل ما انسان ها بر مبنای امیال، هواهای نفسانی، خواسته های شخصی، دوستان ناباب، محیط ناجور، تعالیم غلط، القاعات سو و هزاران عوامل دیگر، اینجا شروع می شود که وقتی بین اقتضای دین و اقتضای دنیا تضادی، منافرتی، مغایرت و تباینی ایجاد شد، کدام یکی غلبه می کند؟ کدام یکی پیروز می شود؟ کدام یکی رو میتونیم رجحان بدیم؟ اگر من الان در مسیر زندگیم پیش میروم، همین امروز به صد گذرگاه میرسم، دین میگوید این کارو بکن، اقتضای دنیا گاهی هماهنگ با دین است که مشکلی نیست، گاهی اقتضای دنیا
مغایرت با دین دارد. وقتی مغایرت با دین داشت چه کار کنم؟ اینجاست ابی عبدالله می فرمایند و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. این بلا چیه؟ آزمایش های دنیوی. اجازه بدید من چند آیه رو صریح از قرآن کریم براتون بخونم، ولو آیات زیاده منم حیفم میاد لااقل 3-4-5 تا رو اشاره نکنم، وقتمونم زیغه، چون فردا و پس فردا، فردا این بحث رو انشاءالله ادامه بدم، پس فردا میخوام مسئله عبد دنیا نشدن، عبد چه شدن که شما در زیارت حضرت ابوالفضل میگید السلام علیک ایها العبد الصالح، عبد صالح، الناس عبید الدنیا. میخواید عبد دنیا نشید از مکتب ابوالفضل چه بیاموزید؟ اینو انشاءالله تا سوعا بگم. و عاشورا، فشرده ای از ولادت امام حسین تا عاشورا رو باید مجملن بحث کنم، وقت زیغ کم اومد، اون سیری که من داشتم اجازه نداد، ولی باز گذرا رد بشم. سوره مبارکه مائده آیه 48، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. آیه رو دقت بفرمایید، مائده 48. لو شاء الله، اگه خدا میخواست، تصمیم خدا این میشد، اراده خدا این میشد، مشیت خدا این میشد، در زبان و لغت گیریم، منطقی را کار با الفاظ نیست، لیک بحث لفظ وی را عارضی است، مجبوریم بالاخره لغتی به کار ببریم. اگر خدا میخواست لجعلکم امتا واحده، همه شما را مردم یک دل، یک زبان، یک جور، خوب، عالی، ایدئال، به سوی هیچ مشکلی تو جامعه شما نباشه، چرا اینجوری خدا قرار نداد؟ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، این نکته یادتون باشه، لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن میخواد شما را لیبلوکم امتحان کند، آزمایش کند، نسبت به چی؟ فیما آتاکم، اونی که به شما داده، مثلا پول به شما داده، میخواد امتحان کنه چیکار میکنی با پول، قیافه به شما داده، جوان، فردای قیامت، در روایات، اینا متن روایات رو دارم عرض میکنم، یه عده رو جوانها رو میارن، چرا زنا کردی؟ چرا نگاه به نامحرم کردی؟ چرا حریم عفت رو حفظ نکردی؟ میگن زیبا بودی، جذابیت قیافه داشتی، دیگران ما رو میخوندن، میگن یوسف پیامبر رو بیاور، از او زیباتر بودی؟ شرایط شما از او محیاتر بود؟ از مقام پیغمبر پایینتر. هر روز یک جوانی یا دیروز به من گفت فلانی، نقل به معنا میگم، از برکت مجلس ابی عبدالله اومدن سراغم، دست رد به سینه‌شون زدم، گفتم از امام حسین خجالت بکشید. این جوان فردای قیامت میارن میگن اینم یک جوان بود، تو هم یک جوان بودی، امتحانت میکنن، گاهی شما رو در بوته‌های آزمایش قرار میدن، مال بهتون میدن ببینن چی کار میکنید، قدرت بهتون میدن ببینن چی کار میکنید. قرآن داره میگه ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگه خدا میخواست، خب خدا کاری براش نداشت، همه رو امت واحد قرار میداد، مشکلی برای خدا که نیست. نه، سیستم زندگی انسان اینه. ببینید من مجبورم هی با مثال پیش برم، خدا به قناری چه قدرتی داده، چقدر قشنگ میکنه، گاهی من که بلد نیستم میگن به قیمتهایی خیلی بالا حاضرن مثلا یه قناری رو بخرن. خدا به مرغ مینا چه قدرتی داده، چنان قشنگ حرف بزنه. یکی از دوستان ما مرغ مینایی داشت، من ندیده بودم، وارد خونش شدم، دیدم یک صدای قشنگی داره این فضا رو میپوشونه، حق با علیست، حق با علیست. گفتم کیه؟ گفت نگاه که اون مرغه، به این مرغ مینا یاد داده بود تو قفس، چنان قشنگی مرغ میگفت حق با علیست که آدم کیف میکرد. خب خدا کلاغ هم نمیتونست مثل مرغ مینا بیافرینه، نخواست آقا، نخواست. اراده خدا، مشیت خدا، سنت خدا، حسابی داره. خدا نخواسته من و توی انسان بل اجبار انسان کامل بشیم، این امتیاز برای من و شما، اختیار داده. گفته برید انسان ها، اختیار بهتون میدم، قدرت بهتون میدم، نیروی درک بهتون میدم، پیغمبر میفرستم، امام میفرستم، این همه براتون زحمت بکشن، خودتون رشد کنید بیایید بالا. و لذا لو شاء الله لجعلكم امتن واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. میخواد ببینید شما اون وقت چی میگه؟ فاستبقوا خیرات، سبقت بگیرید، جلو بیفتید. در چی؟ در خیرات، در کار خیر. یعنی کسی که دین را فهمید دنیا را به گونه ای ابزار میداند که اگر امشبش گذشت بیلان امروزه خودش رو ورق میزنه، امروز 10 میلیون سود کردم، به این والله خوشحال نیست. به چی خوشحاله؟ 10 میلیون گیرم اومد، اما چی؟ حالا مثال مالی میزنم، شما تو مثالهای دیگه، چه خدمتی کردم، چه توشهی برای آخرت هم برداشتم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یک مؤمن نیست، کسی که دو روزش یکسان است مقبونه، و کسی که امروزش از دیروزش بدتر است ملعونه. کسی که دو روزش یکسانه، من امروز یه گام دیگری، یه مسیر دیگری، یه یاد گرفتنی، یه یاد دادنی، یه خدمتی، و من مقبونم، امروز بدتر از دیروز شد، من ملعونم. لذا فرمود در امور مادی همیشه به پایین تر از خودتون نگاه کنید، فرمایش مولاست. در امور مادی به پایین تر از خودتون نگاه کنید. خیلی هستن همین امکاناتی که ما هم داریم اونا ندارن، خدایا تو را شکر لطف به ما کردید. در امور معنوی به بالاتر از خودتون نگاه کنید. در امور معنوی جوانای عزیز نگو الحمدلله نماز میخونم، خواهرم نگو الحمدلله یه رو سری به سرم گذاشتم، بعضی ها یه رو سری رم ندارن. همین تهران من و شما جوونیه که شب 2 ساعت عشق میریزه در گاه خدا. همین تهران شما جوانیست که میتونم به جرأت بگم چشمش به نامحرم نیفتاده. چرا بالاترا رو نمیبینید؟ خواهرم که میگه یه روسری و مقنعه تو سرم دارم، تو بالاتر رو ببین، برو ببین زهرا سلام الله علیها در شب میخوان دفنش کنن، وصیت کرده شبانه، اونم کی؟ سلمان و ابوذر و مقداد و یک مش پیر مردای متدین اصحاب خاص علی. اما اسماء بنت امیس میگه دیدم بیبی ناراحته، عرض کردم بیبی جون چیه؟ چون تابودای اون زمان مثل برانکابای ما، جسه رو تابود معلومه، نمیخوام حجم بدن منو نامحرم ببینه. میگه من عرض کردم بیبی جون در حبشه که بودیم تابودایی داشتن، 2 تا چوب این سر اون سر این برانکاب زد، پارچه روش انداخت، مثل اماری درست کرد که بدن توی این مثالت تابودای حالا صندوق قرار میگیره. میگه بعد از رحلت پیغمبر خنده به لب زهرا ندیدیم، تا وقتی این تابودو دید خندید، ها خوب شد. جسه زهرا چی مونده بود؟ گوشت و پوست؟ گوشتی که نبود که، زهرا که یه تیکه استخون و پوست بوده که. ولی در این حال میخواد خواهرم برای حسین زهرا مشکی پوشیدی گریه میکنی، دل زهرا رو نشکن، تو حجابتو نگهدار، اونجوری متدین باشید، اونجوری متدین باشید. انشالله آیه رو ربط میدم، باز امروز نه. ولی نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، انشالله بحث میکنم. و بشر الصابرین که امام حسین هم صبح عاشورا فرمود صبرن بن الکرام، انشالله بهش میرسیم. اونجوری متدین باشید، یعنی خودتون آماده کنید برای این گونه زیستن. اگر تمام تهران یک نفر حجاب نداشت، تو حجاب تو داشته باش. این شیعه امام حسین. جوان اونجوری مذهبی باش تو دانشگاه، اگه از دم در دانشگاه مستخدم تو بگیری بری تا رئیس دانشگاه و فرد دانشجویان بگن دین مسخره است، تو با قیافه مذهبی با کمال قدرت بگو ما معتقد به مذهبیم و حرف هم میزنیم، استدلال میکنیم، دلیل هم داشته باشید، یکم کتاب بکنید، مطالعه کنید، جلسه برید، یاد بگیرید، ما دست از دینمون بر نمیداریم. اینجوری ثابت قدم باشید. دنیا داره امتحانه، یعنی این. پس یک، سوره مائده آیه 48، لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. سبقت بگیرید، بیفتید جلو تو کار خیر، میبرن دیگرانا.
فکر اون روز رو بکنیم، فردای قیامت یه دفعه نگاه میکنیم رفتن 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 رفتن، آقا بنده میرم جلو، میگه شما کاری با ما نداشتید. اینا رو باور داریم.
سوره انعام آیه 165 خیلی نکته ظریفه. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات.
هو الذی، اون خداست، خدا خواسته. میگی چی؟
جعلکم، اینجوری شما رو قرار داده. شما جعل خدا، جعله یعنی خلقه، ای وضعه، وضع کرده، خلق کرده، قرار داده. نظام الهی اینه. خلائف الارض، خلائف رو جمع خلیفه میگیرن. برخی بین خلائف و خلفا فرق قائل نیستن، برخی میگن اون جمع خلف، اون جمع خلیفه، کاری به ریشه لغوی ندارم. خلائف جانشینان، شما جانشینانش در ارض باشید، یعنی در این عالم خیلی موجوده، اما اونی که لیاقت جانشینی خدا رو داره، انی جاعلن فی الارض خلیفه و رفع بعضکم فوق بعض درجات. این درجه های مختلف. چرا؟ لیبلوکم فیما آتاکم. قرآن رو دقت کنید. لیبلوکم فیما آتاکم، تا شما رو امتحان کنه اون چی که به شما دادیم. حالا آقایی که علم بیشتری داری چی کار میکنی؟ فخر میپوشی؟ جست میگیری؟ خودتو بر دیگران یه سر و گردن بالاتر میبینی؟ یا سید القوم خادمهم، میگی خدا تو را شکر یه امکاناتی به من دادی، وای بار مسئولیت من سنگین تر شد. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. قدرت بیشتری به من دادی، چشم، حالا که قدرت به من دادی، من باید با این قدرت در راستای دستگیری بندگان تو در این امتحان بیشتر بکوشم. و هاکذا. سوره انعام آیه 165 میگه بعضی بالاتر از بعضی، بله، لیبلوکم فیما آتاکم. و ادامه آیه رو دقت کنید، ان ربک سریع العقاب، ان ربک سریع العقاب. یعنی فکر نکنه که خدای قدرتی به اداد، مالی به اداد، قلمی به دست اداد، اینجا هر کاری تونستی بکنی آزادی، یا خدا پدرتو در میاره. این ربک سریع العقاب. گاهی تو هم یه سنت خدا داره که بعضی رو تو این دنیا مهلت نمیده. آقا هر کی بخواد با حضرت زهرا در بیفته، خدا تو دنیا مهلت نمیده، یه رازی داره. با امام حسین کسی بخواد در بیفته، خدا تو همین دنیا ول مقصر و فی حقکم ظاهر، از دنیا یبقا مع الکف ولا یبقا مع الظلم. خدا ظالم رو مهلت نمیده، ولو مهلت از نظر ما ممکنه طبق این شب و روز طولانی حساب بشه، نه، حالا حساب نکنیم دنیا. یه قیامتی هست که مو از ماست کشیده میشه. و انه لغفور رحیم. بعد میگه نترسید، خدا بخشندم هستا. یعنی چی؟ یعنی اگه اشتباه کردید حالا برگردید، فرصت هست، تا میتونید جبران کنید. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد، خدایا میخوام گوشه ای از عظمت تو رو در این عالم و حکمتت رو دریابم. خدا فرمود موسی برو بر فلان بیابان کنار چشمه قایم مخفی بشین، تو رو نبینن، هر چی دیدی تو ذهن بسپر، غروب برگرد. حضرت موسی رفت و نشست و چشمه آبی و بیابانی و یه گوشه‌ای، و بعد دید که یه جوانی سوار بر مرکب عرق ریزان شتابان اومد، رسید کنار چشمه، مشک آبی داشت، مشک و نهاد زمین، ببخشید خرجینی داشت نهاد زمین، از چشمه آب نوشید، اونقدر شتاب زده بود وقتی سوار اسب شد یادش رفت خرجین رو برداره، به شتاب رفت. چندی بعد یه بچه ای کوزه ای آورد از چشمه آب ببره، دید یه خرجین اینجاست، این ور اون ور نگاه کرد کسی ندید، خرجینه رو برداشت، آب و کوزه رو پر آب کرد رفت. بعد چندی پیرمرد نابینایی عصا زنان آمد، دید آبی نوشید و کنار چشمه نشست استراحت کند، جوان اسب سوار برگشت، یادش اومد خرجین رو جا گذاشته، اومد به این پیرمرد نابینا گفت پدر خرجین من کو؟ گفت من که چشم ندارم. چی چیزی هم ندیدم. اینجاها اگه هست که بردار، اگه نیست من دستم برخورد نکرده، من آبی نوشیدم رفع خستگی کنم برم. گفت دروغ میگی. شروع کرد بحث کردن. چوب دستی دست این جوان بود، از شدت عصبانیت پرون خورد تو سر پیرمرد، جا به جا مرد. جوانم از ترس رفت. حضرت موسی هم مأمور به سکوت بود. بعد اومد به خدا عرض کرد خدایا چه بود رازش؟ ندا اومد موسی، اون جوان با پدر اون بچه شریک بودن، پدر بچه از دنیا رفت، سهم او را اون بلند کرده بود و این طفل محروم مونده بود. اون مقداری که در خرجین بود حق واقعی این بود. از یاد او بردیم اونجا گذاشت تا به این جوان پسر برسد. اون پیرمرد نابینا در جوانی پدر اون جوان رو کشته بود. صحنه رو به این صورت پیش آوردیم. اون چنان داغ است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت؟ انگشت مکن رنجه به درکوفتن کس، تا کس نکند رنجه به درکوفتنت مشت. ما اومدیم اینجا امتحان بشیم. خدایی هم ناظر بر ماست که سریع العقابه. گاهی تو دنیا یه گوشی میکشه تکون میده، گاهی میگه یه چند روزی آزادت میذارنم، چه کار داری میکنی؟ اون وقت ابی عبدالله داد میزنه دین دین الناس عبید الدنیا و دین و لعبون علا السنت. دنبال دین میرن، یحوتون هما در رت معایشه هم ما، یعنی دین و برای دنیا. و ازا محسو بالبلا، وقتی تو میدان امتحان آزمایش قرار گرفتن، قلت دیانون، اینجا دیندار اندکن و کمن. اجازه بدید برای رفع خستگیتون، هرچند آیه خستگی نداره، یه قضیه ای رو بخوانم. ببینید در صدر اسلام، فرهنگ اسلامی نسبت به تسلیم در امر خدا و پذیرش نظام الهی چه کرده بود. این کتاب سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قمی است، در چاپ قدیم دو جلدیش جلد دوم میشه. در این چاپ جدیدی که انصافا کار خوبی کردن، صفحه 5، اما اونایی که جلد 5 صفحه 24، اونایی که میخوان پیدا کنن تو کلمه صاد صبر، صبر ام عقیل و حکایت و صبر ام عقیل و هیه امرأت کانت فی البادیه فنزل علیها زیفان و کان ولدها عقیل مع الابل. میگه این ام عقیل یه خانومی بود در اون صدر اسلام، تو یک بیابانی شترایی داشتن، چند تا گوسفندی داشتن، زندگی چادرنشینی بیابانی با همون مشکلات اون زمان زندگی میکردن. دو تا مهمون رسید بهش، گفت پیغمبر برای مهمان احترام قائله، خواست از اینها پذیرایی کنه. در همین بین بهش خبر دادن به انهو، به این که یکی از این شترایی که پسرش برده بیابون رم کرده، پسرش رو پرت کرده تو چاه و پسرش، تنها پسرش کشته شده، و رمت بهی فلبر فحلک و پسر مرده. فقالت المرعتل نائی، این زن شنید یه پسر داره، پسر افتاده تو چاه مرده، این دوتا هم الان از راه رسیدن زیفن. کسی که این خبر رو براش آورد بهش گفت انزل وقز زمام القوم و دفعت الیه کبشن و ذبحه و اسلحه و قرب الى القوم الطعام فجعلوا یاکلون و یتعجبون من صبرها. تا اون پیک این پیام آورد گفت فعلا مهمون داریم، مهمون حبیب خداست، باید اینا رو احترام کرد. یه دونه از این گوسفندای منو بردار، داد به اون، اینو زود بکش، الا از من بر نمیاد، غذایی درست کن، طعامی درست کن که مهمان گرسنه از راه رسیده گرسنه نباشه. طعام رو به اینها و قرب الی قوم الطعام، این غذا رو نزدیک کرد برای این قوم. فجعلوا یاکلون، و اونها رو قرار داد که از این غذا بخورن. و یتعجبون من صبرها، اینا تعجب کردن که این زن عجب صبوره. قال الراوی فلما فرقنا خرجت و الینا خرجت الینا و قالت، وقتی ما غذامونو خوردیم سیر شدیم مطمئن شد این گرسنه و تشنه که از راه رسیده الان نیازش برطرف شد، اومد سراغ ما گفت یا قوم هل فیکم من یحسن من کتاب الله الشیها به، آیا در میان شما کسی هست آیات قرآن رو بلد باشه بعضیاشو برای من بخونه؟ فقلت نعم، من گفتم چرا؟ قالت، زن گفت فقر علیه آیات اتعزا بها عن ولدی، یه آیاتی برام بخون که منو در مصیبت پسرم دلداری بده، منو در تعزیت پسرم کمکم بکنه. فقرأت و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که آیشو بد بحث میکنیم. فقالت السلام علیکم، این نشانه تشکر و قدردانی، این زن وقتی آیه رو براشون خوندیم قدردانی کرد. ثم صفت قدمیها و صلت رکعات ثم قالت، و از ما تشکر کرد پا شد خودش مرتب کرد دو رکعت نماز خوند، گفت اللهم انی فعلت ما امرتنی فانجز لی ما وعدت، خدایا اونی که تو گفتی من انجام دادم، گفتی صبر کن چشم من صبر کردم، اما اونی هم که تو وعده دادی به من بده. و بشر صابرین، بشارت باد به صابرین، ادامش داره که هم المحتدون که اینها، اونی هم که تو وعده دادی به من بده. قال فقل پنج ولو بقی احد لاحد، قال، میگه وقتی داشت با خدا حرف میزد میگفت خدایا اونی که تو گفتی چشم من انجام دادم، اونی هم که حالا تو وعده دادی پس اونو تو انجام بده، اگه بنا بود کسی برای کسی باقی بماند، خود این مهمان میگه فقلت فی نفسی، من تو ذهن خودم گفتم که لبقی ابنی لحاجتی الی، اگه بنا بود کسی برای کسی بمونه ها پسرم رو برای من نگه میداشتی، ولی تو سنتت این نیست که مردم رو نگه داری، من اینو خیال کردم، ولی دیدم نه، زن داره میگه فقالت لبقی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لامته، اگه بنا بود کسی باقی بمونه که پیغمبر برای امتش میمون که از همه بالاتر بود، او رو که برای امتش بود تو بردی، حالا پسر من برای من ببری. چش، تو دنیا چجوریه؟ تو هر شرایطی، حالا یک کمی درآمد من کم میشه کفر میگم، یک کسالت پیدا میکنم، خدا قسم استادی دیدم 14 سال فلج بود، پاهاش از کار افتاده بود، راه نمیتونست بره، و در تمام این 14 سال روی ویلچر در محیط زیارتی هم که بود هر روز با این چرخیشون رو میبردن حرم و بر میگردوندن، والله یک بار نگفت آخ، هر باری هم که صحبت شد گفت خدایا شکر، استادی دارم که به او میبالم، چشمش از بینایی چند سال افتاده نمیبینه، ما اظهار تأسف میکنیم که خدا چشمت رو شفا بده انشالله، میگه هرچی از دوست رسد جمله نکوست، یک عمر به من چشم داد، من چه میکنم؟ آیا با این چشمم وظیفم رو انجام میدم یا نه؟ حالا خواسته چشم منو از من بگیره، بازم چشم، دعا کنید با چشم نابینا وظیفم رو باز انجام بدم. و ازا محسو بالبلا، وقتی در یک آزمایش و در یک امتحان قرار میگیرن، قلت دیانون، دیندار خودش نشون بده چه مقداریه. سوره کهف آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض، دقت بکنید تا اینجا دو تا آیه هر کدوم یه جور، یکی گفت لو شاء الله لجعلکم، اگه میخواست، نخواسته، میخواد ببینید شما چی کار میکنید، که ان شاء الله فردا خود فلسفه آزمایش، یعنی شما وقتی یک زرگر میخواد طلا رو از ناخالصی در بیاره، میذاره تو کوره حرارت میده، در اثر این حرارت و سوختن پخته بشه، خدا میخواد ما تو این عالم پخته بشیم برای قیامت، ما رو توی امتحان میندازه، تا نسوزی نور نخواهی داشت، ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی، هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست، ای تو داروی تن تبخیز من، و ای همه چیز من و هر چیز من، روز هر چه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم، می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق، راستی را از چه جانم سوختی، بین چه آتش بود تو افروختی، خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هر چه خواهی بر لهیبش برفروز، عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم، یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. تا نسوزیم، لذا یک میگه خدا میتونست ولی میخواد ببینه شما چه میکنید، دو خدای اختلافاتی تو شما از نظر قدرت فهم، پول، پست، شرایط زندگی قرار میده ببینه چه میکنید، سه آیه دیگر، من آیاتی که انتخاب کردم مزامین مختلف انتخاب کردم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما این کارو کردیم که اون چه که رو این زمینه تزیینه، زینته، یعنی زرق و برق داره، خیلی دلو میبره. یعنی شما وقتی میخواید امتحان کنید، من گاهی در کلاس‌های دانشگاهی مثال زدم، گفتم مثلا فرض کنید معلم ورقه رو میده به شاگردا، عمدن از کلاس میره بیرون، بعد دوربین مخفی هم کار میذاره، بعد که میاد ورقه ها رو جمع کنه دوربین مخفی رو هم میگذاره، آه شما تقلب کردید، شما کتاب وا کردید، شما خلاف، میگه خب استاد خودت از کلاس رفتی بیرون سن، میگه من عمدن رفتم ببینم شما چی میکنید، شما رو توی این اصلا به ورقه تو نمره نمیدم، این ورقه نمرش برای من مهم نیست، میخواستم خودتون رو پیش خودتون نشون بدم شما چگونه هستی. لذا دنیا رو زینت میده، خیلی زرق و برق و دنیا فریبنده است، خدا خودش میگه بله بله دنیا رو، لذا و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، اون آخرین چیزی که از دل یک کسی که به مقام صدیقین رسیده دل کندن از جاه و مقام دنیوی است. انا ما خودمون جعلنا ما علی الارض زینتا لها، تزیینش میکنیم برای این انسانها، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا آزمایش بشن امتحان کنیم کی بهتر کار میکنه، کیه که وقتی میگن ابی عبدالله گفت هیهات من نزله الموت اولا من رکوب الاری والار اولا من دخول ناری، که انشالله به اینم باید بپردازیم در رابطه با دنیا، ابی عبدالله اینو گفت، اما آقا با دنیای امروز که دیگه جور نمیشه، شما خیلی امول و مرتجعید، شما خیلی به گذشته برگشتید، برادر امتحان شروع شد، همینا امتحانه، تحت عنوان روشن فکر، تحت عنوان امروزی شدن، تحت عنوان به من امول نگن، تحت عنوانی که وصله ارتجا به من نچسبونن، تحت عنوانی که هنوز غرق همین آیات و روایاتید، بیاد یه مقدار مسائل دهن پر کنه اسمها و ایستهارا، ما گول این زینتهای دنیاوی رو نمیخوریم، ما معتقدیم قرآن کتاب خداست، علی و آل علی مفسر قرآنن، اگر تیغ بر فرق ما بنهید ان شاء الله، چون پیروان ابی عبدالله داد میزنیم، ما دست از راه علی بر نخواهیم داشت. دنیا زینت، زینت دنیا رو ببرید، ما بالاترش رو داریم، برای اینکه دل اگر خیلی طبیعی عرض بکنم دل آدم شاد نباشه، یه مادر رو در نظر بگیرید، خدا اینو کرده 3 تا 4 تا جوونش یک جا از دنیا رفتن، این دل مادر چقدر شکسته است، حالا شما مثلا به خانم بگید ناراحت نباشی خونه قشنگتر میخرم، عصبانی میشه یا نه؟ چی داری میگی؟ من دلم کنده شده از این زندگی. لذا بعضی وقتا میان میگن که واقعا دعا کنید ما زودتر بریم، یعنی انسان بیشترین ثروت، عالی ترین تزیینات دنیوی، اما دلش گرفته باشه این راحته، اما دل شاد باشه چی؟ کسی که دل به حسین داده، دلش رو به جایی بسته، میگه چی میخوای بدی تو دنیا بهش؟ اون دلدادگان حسینی در طول تاریخ خودشون نشون میدادن یعنی چی که به کجا رسیدن. لذا انا بله ما تزیین میکنیم دنیا رو، زرق و برقهای دنیا رو، تا امتحان کنیم و آزمایش کنیم. سوره نمل آیه 40 اینم خیلی مهمه، دلم میخواد با این که وقت زیغه سریع یه آیرم بخونم، آیات بعدی رو دیگه نمیرسم انشالله فردا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قضیه آصف ابن برخیا، حضرت سلیمان، قال انده علم، قال الذي عنده علم من الكتاب، که علمی از کتاب، میگن آصف ابن برخیا خواهرزاده حضرت سلیمان بوده و وصی او. چرا خود سلیمان نیاورد؟ چون میخواست مقام وصیشو به رخ بکشه، کما اینکه پیغمبرم به عناوین مختلف علی و آل علی رو به رخ میکشید، علی هم حسین رو به رخ میکشید. دوران حکومت علی در کوفه، اینو بگم برگردم رو آیه، یه مدتی بارون نیومد، مردم کوفه اومدن یا علی بارون نیومده، یه میشه نماز باران بخوانید، دعا کنید. امیرالمؤمنین امامه، امام حسن هم هستن، امام حسین هم. امیرالمؤمنین فرمودن برین به حسین بگید نماز باران بخوانه. چشم. امام حسین هم فرمودن بابام امر کرده، چشم. نماز باران خوندن، باران بارید. یعنی امام امیرالمؤمنین میخواد به مردم کوفه بده. همین حسینه که شما سنگ رو مثل باران از پشت بام ها به سر زن و بچهش میریزی، خواد به رخ بکشی. حالا آصف ابن برخیا رو گفت آور تخت رو. فلما رآه مستقرن اندهو، وقتی دید تخت آور جلوش گذاشت، یعنی خداوند یک همچه قدرتی رو در اختیار حضرت سلیمان گذاشته، قال هذا من فضل ربی، این عنایت خداست در حق ما، فضل خداست، لیبلوبنی اشکر ام اکفر. الله سلیمان، خدا این قدرت رو به من نبی داده تا منو هم در حد این قدرت امتحان کنه، آیا شاکرم یا کفر میبرزم. فمن شکره فانما یشکر لنفسه، کسی شاکر باشه برای خودش کرده. یعنی شما اگه الان بیاید در راه خدا چیزی بدید، به خدا خدمت کردید، به خودتون کردید، مقام خودتون رو بردید بالا. و من کفره فان ربی غنی کریم، حالا اگر کسی هم بخواد کفر ببرزه، خدا که بی نیازه، فرصت اجازه نمیده. ان شاء الله فردا در ادامش عرض خواهم کرد. پس تا اینجا بحث ما چی شد؟ دنیا، به ماهیت دنیا اقتضاش چیه؟ همین سرگرمی ها. دنیا برای آخرت ابزار خیلی خوبیه. اون چه که ما را در دنیا یاد میدهد چگونه باشیم دین است. گاهی بین اقتضای دین و اقتضای دنیا تباین پیدا میشه، اینجا انسان متدین شناخته میشه. دین را میگیرد دنیا را فدای دین میکند، یا دنیا را میگیرد دین را فدای دین میکند. ابی عبدالله علیه السلام در رأسش وقتی دید دین در خطره، میگه از شش ماه همم حاضرم نگذرم. از شش ماه هم یک برداشت زوحی اجازه بدید بکنم. گفتن بزرگان، ما به تبعشون بعد وارد مقتل بشن، میگن کائنات نسبت به امام علیه السلام تسلیمه، حساب خاصی داره. آخرین لحظات روز عاشورا که دیگه همه رفتن، ابی عبدالله علیه السلام اومده در خیمه خداحافظی بکنه. یک بیان ذوقی اینه، وقتی ابی عبدالله رسید در خیمه، دیگه همه شهید شدن، حالا آخری ابی عبدالله است، علی اصغر تو گهواره است یا تو بغل مادر. یک برداشت ذوقی تایید شرعی هم داره اینه، تا ابی عبدالله اومد بگه زینب، رباب، سکینه، کلثوم، بیاین که ودا کنم میخوام برن، دیدن این بچه شروع کرد دست و پا زدن. یعنی بابا جون هنوز یه سرباز باقیه، هنوز یه سرباز باقیه. خدایا سربازای شش ماهه در دفاع از ولایت کارای عجیبی کرده. اولین سرباز شش ماهه مسیر ولایت محسن پسر امیرالمؤمنینه. اینم میگه بابا جون پسر مادر تو شش ماهه خود رو فدای باباد علی کرد، من شش ماهه پسر تو هم میخوام خودم و بابای فدای بابام کنم، مگه میشه من شش ماهه اینجا آروم بشینم؟ حالا به نقلی ابی عبدالله فرمودن بچه رو بدید باش ودا کنم. بچه رو وقتی به آغوش ابی عبدالله دادن، تعبیری که داره اجازه بدید براتون عرض کنم، در زبان عربی ماهی رو که از آب میگیرن، اون مراحل اولیه که هنوز یه مقدار رمق داره، میره بالا میفته پایین، این حالت ماهی رو برگردونید تو آب نمیمیره، یعنی هنوز جان به اندازه ای داره که به آب برگرده زنده میمانه. اما اگر یه مقداری بالا پایین زد نیروش کمتر شد به آب نرسید، فقط از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، از اون پهلو برمیگرده به این پهلو، در این صورت هم ماهی رو برگردونی تو آب باز امکان زنده شدنش هست، چون هنوز جانی باقی است. ولی بعد از این که طولانی شد آب به ماهی نرسید، دیگه رمقش داره تموم میشه، فقط دهان رو باز میکنه و میبنده. در این صورت شما ماهی رو تو آبم برگردونید بازم میمیره، چون دیگه این ماهی برگشتنی نیست. این تعبیر رو، ماهی رو که از آب گرفتی به جایی رسید که دهان رو باز بسته میکند، عرب به این میگه تلذی. میگه وقتی قنداقه علی اصغر رو به دست ابی عبدالله دادن، آورد در مقابل سپاه دشمن، میخواد دشمن رو به ما بشناسونه، فرمود مردم نمیبینید این بچه تلذی میکند؟ نمیبینید این بچه تلذی میکنه؟ یعنی آب بهش بدید میمیره، آب بهش ندید میمیره. میخواد ابی عبدالله به من و شما بفهمونه آی مردم، دنیا دوستان کارش به کجا رسیده. هر ملک کنار عمر سعد ایستاده بود، عمر سعد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را؟ عمر سعد گفته باشد سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ این کودکی که تلذی میکند و حرکت نمیتونه بکنه. یه وقت ابی عبدالله دید، شروع کرد دست و پا زدن تو آغوشش، دید تیر سه شعبه از گلو تا گلوی علی اصغر رو شکافته. امام سجاد میگه به خدا بابام دستشو برد، مشتی از خون علی اصغر تو کف دستش، اینو پاشون به آسمان، گفت خدا یا این قربانی کوچولو رو هم قبول کن. امام سجاد میگه به خدا قطره ای از اون خون از آسمان به زمین نریخت. آقا امام سجاد در مدینه بعد از واقعه کربلا هر وقت بچه خردسال شیرخواره ای رو میدیدن های های گریه میکردن. قضیه علی اصغر با دلش چه کرده نمیدانم. میگن وقتی مختار خروج کرد اون یکی قاتلین رو میگرفت و میکشت، پیکی اومد مدینه خدمت امام سجاد، گفت آقا قاتلین پدر تو رو دارن در کوپه میکشن. آقا امام سجاد فرمود هرمله زنده است. پیک برگشت کوپه، به مختار گفت مختار نمیدونم هرمله با دل امام سجاد چه کرده. تا خدمت امام سجاد رسیدم فرمود هرمله زنده است یا نه. مختار گفت به هر قیمتی هرمله رو پیدا کنید. هرمله رو پیدا کردن، آوردن. مختار گفت هرمله بگو روز عاشورا چی کار کردی؟ گفت من تیرانداز ماهریم، سه تا تیر در روز عاشورا زدم. تیر اول را به چشمان ابوالفضل العباس، تیر دوم را به گلوی شش ماهه ابی عبدالله، تیر سوم را وقتی امام حسین داشت خطبه میخوند سنگ به پیشانیش زدن، پیشانی شکست، دامن و بالا آورد خون پیشانی رو پاک کنه، سینه آقا نمایان شد، تیر را به سینه ابی عبدالله.